أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، بعث الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على خير خلقه وأفضل بريته العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الحامد الحميد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال سيد الشهداء حسين بن علي عليه السلام، خط الموت على ابن آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. برای قبولی عزاداری ها صلوات دیگری خط بفرمایید. یکی از حرام ها در فقه غنا هست. اصل غنا صدای انسانه. این صدای انسان اگر به گونه ای باشد که برای مجالس فساد لهو و لعبه، این حرامه. قبل ترها در جایی که اسلام رشد و نمو کرد، شبه جزیره عربستان، کسانی بودند که هدی می‌کردند، یعنی برای شترها می‌خوندند. شتر حیوان بسیار با استقامتیه، پاهای بلندی داره و اندامش به گونه‌ای است که می‌تونه در بیابان راه پیمایی کنه، بیابانی که نه غذا هست نه آب. اون کوهانش هم غذا هست هم آب هست. شبان یک تا یک هفته شاید بتونه هیچ آبی غذایی نخوره و راه بره. پاهاش هم که بلنده به راحتی راه میره. و برخی شترهای بسیار خاصی هستن، اینا وقتی میدوئن بالای 100 کیلومتر سرعت میرن، به راحتی مثل ماشین امروزی راه میرن. کسانی بودن صدای خوشی داشتن، برای این شترها میخوندن و شترها مست میشدن بدون این که بفهمن راه میرفتن. ولی این آدم باید مواظب میبود، چون شتر حیوان اندازگیری نداره، شعور نداره. میگن گاهی انقدر میخوره میمیره میتره که کسانی که باز شما شاید بهتر بفهمید، روستایی ها شاید شما هم بهتر بفهمن، چون نمیتونه، اندازگیری نداره. اون شتر هم همینجوری انقدر به خودش فشار می آورد، وقتی میرسید به مقصد میمرد. یعنی اون آواز خوش به قدری تأثیر داشت که اون درد رو فراموش میکرد، خستگی رو فراموش میکرد. در انسان هم همین گونه است. صدای خوش، آواز خوش، خوشاینده، لذت بخشه، همه دوست دارن. روایت داریم که قرآن را با صدای زیبا و حسن بخونید. ولی هر چیزی یه آفتی داره دیگه. از آب پاکتر که نداریم دیگه. آب هم گاهی میتونه شما رو غرق کنه، زندگی رو از شما بگیره. همین آب که مایه زندگیه میتونه زندگی رو از شما بگیره. هر چیزی به اندازش خوبه. غنا صدای خوشی است که برای فساد به کار بره، برای لهو و لعب به کار بره. عرض شد که غنا اصلش به صدای انسان گفته میشه. امروز که آلت‌های موسیقی گسترش پیدا کرده، آلت‌های موسیقی قبلا هم بوده، هزار سال پیش هم بوده، گسترش پیدا کرده، این حالت خوشی که به انسان دست میده با آلات موسیقی هم تولید میشه. اگر این صدای خوش به گونه ای باشه که برای مجالس فساده، ببینید بعضی آهنگا فقط تو عروسی ها زده میشه و شنیده میشه، اون مال مجلس عروسیه، بعضی آهنگا فقط مال رقصه، مال مجالس فساده، ولی بعضی آهنگا معمولیه، اون آهنگ معمولی خب مال لهو و لعب نیست، مال مجلس فساد نیست. غنا اونیه که مال مجلس لهو و لعبه، مال مجلس فساده. تشخیصش هم با خود مردمه، خود مردم متوجه میشن. اگر تلویزیون از اونا پخش کنه میگن چه خبره، چرا تلویزیون داره از اونا پخش میکنه. یه جایی برام میگن عروسیه، چه آهنگ عروسی گذاشتی. یه کسی بذاره خیلی هیجان زده بشه تو ماشینش بذاره، میگن خب این تازه به دوران رسیده است مثلا. مشخصه، خود مردم تشخیص میدن، خیلی توی موردش که این هست، الف هست، ب نیست، نمیشه دخالت کرد، چون مراجع و علما، عالمان دین و کسی که مسئله میگه، اینها شناختی که روی موسیقی ندارن. اینا فقط میگن اون چیزی که باعث میشه عقل انسان تعطیل بشه، آدمی که نشسته راحت بلند شه برقصه، و مال مجالسی که در اون عقل هیچ کارایی نداره، عقل تعطیله، این چیز حرامه، چون این مجالس اسلام قبول نداره. اول بحثمون از عقل شروع کردیم، چون اصل در آدمی عقله، دین بر عقله، بر پی عقله، بر پایه عقله. جایی که عقل نباشه هیچ فایده ای نداره، دینم نیست. یکی از محرمات عرض شد غناست. هر نوع آهنگی موسیقی با صدای خوش که با دهان تولید بشه یا با ابزار تولید بشه که مال مجالسی باشه عقل رو تعطیل کنه، این حرامه. و مواظب باشین، بعضیا هر روی نادانی، گاهی هم نیتشون خیره، گاهی خیلی کم کم آدمایی هستن که مغرضن، ولی بیشترشون آدمای سالمی ان و نیت خیر دارن. اینها بعضی مفاهیم مقدس، مفاهیم خوبم با غنا میخونن. اینها رو مواظب باشی. شیخ اعظم، شیخ انصاری در مکاسب محرمه در بحث غنا اشاره میکنه، دقیقا اسم میاره، ممکنه میگه شما ممکنه عزاداری کنی ولی از غنا استفاده کنی. غنا فقط بدمستی و شادی نیست، گاهی تو غم هم هست، یعنی انقدر تو رو غمگین کنن تو از حالت عادی به خارج بشی، به خودت صدمه بزنی، لطمه بزنی. هیچ وقت اسلام عقل رو تعطیل نمی کنه. یکی دو مورد عشق، بحث عشق، اونم عشق معنویه که انشالله امشب یه بخشش رو اشاره میکنه. هیچ انسانی نباید عقلش رو تعطیل کنه، عقل تعطیل میشه دیگه انسانی در کار نیست. بحث غنا هم توی غم هم توی شادیه، مواظب باشیم این احساسات به قدر زیاد نشه تو بعضی مجالس که منجر بشه مجلس لهو و لعب بلندشن برقصن، یا این که خدای نکرده مجلس غمی باشه که انسان ها به خودشون صدمه بزنن، گریبان چاک کنن، ناراحت بشن. توی جوامع دیگه هست، یعنی آهنگسازایی هستن، یه مجالسی هست موسیقی استفاده میشه، آدم ها دیگه مثلا از خود بی خود میشن، سرشون رو میزنن، جیغ میزنن، بعضی وقتا مثلا چیزای آلوده میخورن، اون واقعا دیگه مصداق غناست. ما هم ممکنه، بعضی ها ممکنه میگن رو ناگاهی مثلا یه کارایی بکنیم، مجالسی تشکیل بدن، فقط احساسات باشه، فقط شور باشه، شعور نباشه. با اینا مخالفیم. امام حسین هدف داشت، زندگی هدف داره. هیچ مجلس، مثلا عروسی هم که باشه، مثلا شادی خوشحالیه، سنت رسول الله. در عروسی اجازه دادن بیشتر شما از صدای خوش استفاده کنی، از موسیقی استفاده کنی، برخی مراجع غنا رو در عروسی حلال میدونن، مخصوصا عروسی زنانه. اینکه می علما خیلی به عروسی خانوما مثلا گیر نمیدن، یه دلیلش اینه، نه پشتوانه فقهی داره، مراجع فکر دینشون هستن، اونجوری نیست که از کسی بترسن. چقدر مراجع کشتن شهید کردن، همین 20 سال پیش 3 4 تا از علمای بزرگ این کشور رو آیت الله مدنی تو تبریز، 2 تا امام جمعه شو توی محراب کشتن که خدا رحمت کنه آیت الله ملکوتی سومی بود. چقدر شجاعت میخواد کسی که اینقدر 60 سالش 70 سالش، آیت ملکوتی 90 سالش بود فوت شد برج دو امسال، 30 سال پیش خب 60 سالش بوده، یه عمر زمانش، تازه میخواد ثمره علمش رو ببینه، رفته اونجا احتمالا ایشم شهید کنن دیگه. خیلی از علما کشته شدن به خاطر همین. علما کوتا نمیان سر دین، فکر نکنیم میترسن یا جیره خارن، علما به فکر قبرشونن، اگر این کار رو نکنن نائب امام زمان نیستن. امام زمان فرمود من حجت خدا بر شمایم، عالم فقیه که خدا ترس باشه، فقیه که خدا ترس باشه و زرنگ باشه، نتونن بعضی سرشو کلا بذارن، این آدم نائب من بر شماست. حکم خدا رو این میگه، حلال و حرام رو این میگه. اگرم اشتباه کرد شما میتونی میگه آقا این گفت، معصوم که نیست، معصوم 14 تا بود، معصوم نیست، ممکن اشتباه کنه، ولی شما در نزد خدا حجت داری. بعضی مسائل عقلیه، اصول دین عقلیه، اینا قابل تقلید نیست. اولین مسئله تمام رساله های توضیح المسائل اینه که اصول دین قابل تقلید نیست. این رساله مال فروع دینه، این دیگه خیلی مسئله عقلی نیست. نماز صبح 2 رکعت، 3 رکعت، شک بین 3 و 4 چیه، اینا شرعیه، شما مثلا بدین تقلید کنی، ولی اصول دین که عقلیه خودت باید بفهمی، نمیتونی از که تقلید کنی چون فلانی گفته خدا یکیه. پس غنا که عقل رو تعطیل کنه، چه غمش چه شادیش، حرامه. و اگر بعضیان با اسم مقدس این کارو بکنن، اونا گناهشون 2 برابره، چون اسم مقدس هم خراب کردن، معنای مقدس هم خراب کردن. امر معروفش هم باید با ملایمت، نرمی و با خیرخواهی باشه. درست نیست که با خشونت و با توهین باشه. امام حسین علیه السلام این همه مصیبت تو کربلا اومد، یک حرف زشت از دهانش خارج نشد، چون وجودش پاک بود. این وجود پاک امکان نداره حرف ناپاک ازش بیاد بیرون. پیرو امام حسین هم همینجوری، ما اگه امر معروف کنیم باید خیرخواهی درش کاملا مشهود باشه، طرف بفهمه که داره خیرشو میخواد، گوشم نکره نداره بره، ولی تای دلش خوش میفهمه. بعد انشاءالله خداوند توفیق بده به احکام شرعی عمل کنیم. صلوات سلام بلندتر خط میفهم. آیه شریفی که اول صحبت تلاوت کردم، آیه 24 سوره زمر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله يتوفى الانفس حين موتها، خداوند میگیرد جانها را هنگام مرگ، جان را از بدن میگیره میکشه. والتي لم تمت في منامها، اونا هم که هنوز وقت مرگشون نشده، موقع خواب جانشون رو میگیره، موقع خواب جان از بدن میکشه بیرون. این آیه ادامه داره، نگین چطور موقع خواب خوان جان میکشه بیرون. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. پس خداوند جانها رو از بدن میکشه بیرون موقع خواب. موقع خواب خدا جان از بدن میکشه بیرون. اونی که قضا اومده، مرگش رسیده، دیگه جان به بدن بر نمیگرده. وعده ما قیامت. اونی که و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، اونی هم که وقت مرگش نرسیده برمیگرده به بدنش. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اینها نشانه های خداست برای کسانی که فکر میکنن. اگر میبینید که خواب میبینید، گاهی 2 دقیقه خوابیدین، 1 دقیقه خوابیدین، ولی به اندازه چند ساعت خواب میبینین، چون این تجربه نیست که جسم سپری کرده باشه، تجربه روحه. روح دیگه زمان، این محدودیت زمان و محدودیت مکان نداره. در یک دقیقه شما میخوابی سیر میکنه، تمام عمرتو گاهی سیر میکنه. این که میگن لحظه مرگ تمام عمر جلو چشم شما میاد، چون دیگه اون با حساب کتاب روحه، حساب کتاب جسم نیست که من فکر کنم فلان. درس میخونی یه مطلب گاهی 2 ساعت 3 ساعت طول میکشه تا منظمش کنی بفهمی، ولی روح اینجوری نیست دیگه، اون حساب کتاب روحه. روح هنگام روح از جانها خارج میشه، اونایی که مرگشون رسیده دیگه بر نمیگرده، اونایی که نرسیده تو خواب خارج میشه و بعد بر میگرد. این که میگن یه دفعه کسی رو از خواب بیدار نکنید، گاهی میشه، البته خیلی موردش کمه، ولی گاهی میشه که دیگه روح بر نمیگرده و طرف فوت میکنه. امام حسین علیه السلام در جهان واقعی عاشورا فرمودند که خط الموت علی ابن آدم مخط القلادت علی جید الفتات، نوشته شده، خط شده، نوشته شده مرگ برای فرزند آدم، آدمی زاد، به گردنش افتاده. به گردن میگه، به گردن همه ما مرگ هست. فارسیش خیلی ساده بخوام بگم، میگه مرگ به گردن همه ما هست، مثل گردنبندی که به گردن دختر جوان میندازن. چقدر زینت براش، چه راحت میندازه. میگه مرگم به گردن همه ما هست، هیچ کسو پیدا نمی کنید که از مرگ فرار کنه. این دیگه ربطی به دین نداره که مثلا مذهب شیعه است، ما بچه هیئتی، اونا هیئتی نیستن، ما شیعه، اونا شیعه نیستن، ما هیچ اختصاصی نداره، ویژگی نداره. این قدرت خدا در مرگه. هیچ کسو شما پیدا نمی کنید از 200-300 سال پیش تا حالا مونده باشه. این نشانهشه دیگه، مرگ قدرت خداست. ناموس خداست، قانون خداست. افهم متفهم الخالدون، به پیغمبرش گفت، به حبیبش گفت، گفت و اگه تو میمیری پس من کس دیگر رو زنده میذارم؟ وقتی جان تو رو میگیرم فکر کردی جان دیگر رو باقی خواهم گذاشت؟ این قانون خداست. انک میت و انهم لمیتون، پیغمبر تو میمیری بی دیگران هم خواهند مرد. این قدرت خداست. مهم اینه که ما مرگ رو چی معنا کنیم، مرگ رو چی بدونیم، مرگ برای ما چی باشه. وگرنه در بودن مرگ حرفی نیست، باید به این محله بعد صحبت کنیم. نمیتونیم بحث کنیم که آیا مرگی هست نیست، برای کیا هست، در این بحثی نیست. از این بحث کنیم معنای مرگ چیه، چگونه با مرگ باید مواجهه بشیم و چرا از مرگ میترسیم. این سه تا معنای مرگ میان انتقاله، چون ما میگیم روح داریم دیگه، آیه که خوندیم گفتیم روح از بدن جدا میشه، اونی که مرگش نرسیده برمیگرد، اونی که مرگش رسیده برمیگرده به همون عالم بالا. مرگ انتقاله. این عالم دنیا یه قانونی داره، یه اقتضاعاتی داره، اقتضاعش این بدنه. زندگی دنیا اینه که روح توی این بدن باشه. زندگی این دنیا که تموم میشه، این فیزیک، این زیست ما در این دنیا که تموم میشه، روح میره به مرحله بعد، زندگی دیگر، مرکب دیگر. جسم نیست ولی میگن جسم دیگر، چون اصل روح دیگه. شما همون آدمی که ممکنه 20 سال پیش بودی، گرچه جسم میگن تو زیست هر 7 سال تمام سلولای بدن عوض میشه، ولی روح همونه. اصل روحه. مرگ انتقاله، مرگ نابودی نیست. پی نکنید خاک شد رفت دیگه تموم شد، نه، اون روحه که باقی میمونه. مواجهه هر کس هم با مرگ به زندگیش بستگی داره. هر جوری زندگی کردی دیدگاه راجع به مرگ همونه. مرگ پاک برای زندگی پاکه. کسانی که میدونن، توجه دارن، به این فکر کردن که مرگی دارن، دیگه به پوچی نمیرسن، به افسردگی نمیرسن، از مرگ فرار نمی کنن. براشون سخت نیست که مدرسه ختم کسی برن، قبرستان برن. تازه از بعضیا شنیده شده که ما میریم قبرستان خوشحال میشیم، میگیم خیلی خوب اینا رفتن، منم که میام اینجا، ولی من برنامه دارم، برنامهشو مرور میکنه. به خاطر همین میگن که آدم نباید شب بخوابه من که وصیت‌نامه زیر سرش باشه. و بالاخره فراری از مرگ که نیست، پس بهتره که آدم برنامه داشته باشه. شما اگه برنامه داشته باشی خیالت راحته، درس نخونده باشی از امتحان میترسی، درس خونده باشی میگیم امتحان بدیم راحت شیم. برنامه داشته باشی میگه خیلی خوب اینم یه مرحله ایه، چطور ما رفتیم مسافر رسیدیم امتحانو دادیم، اینم یه مرحله هستی. پس مواجهه ما با مرگ بستگی به نوع زندگیمون داره. اینایی که برنامه دارن، وصیت دارن، درست زندگی کردن، چرا از مرگ بترسن؟ ما باید به فکر زندگیمون باشیم وقتی که میخواد به پایان برسه. مرگ ادامه زندگیه دیگه، اگر مرگ نباشه زندگی معنی نداره، همیشه هست دیگه. میگه از برای ماهی تو هیچ وقت نمیتونی بگه آب یعنی چی، برای شما اصلا نمیتونه بگه هوا یعنی چی، مگر اینکه ما چون عقل داری میفهمیم، ولی حیوانات هیچ وقت نمیفهمن هوا یعنی چی. ما چون عقل داری میفهمیم ممکن اکسیژن نباشه، یا مثلا بتونیم دهانمون رو بینیمون رو بگیریم یه لحظه تصور کنیم، ولی عقل نباشه نمیشه گفت. مرگم معنا داره چون زندگی معنا داره. ما برای زندگی خلق شدیم، دین راه و روش زندگیه. حالا خب این زندگی تموم میشه دیگه، یه گزارشی باید بدیم، اون گزارش هنگام مرگه، بعد از مرگه. برای اون باید برنامه داشته باشیم و آماده باشیم. آمادگی هم این نیست که زندگی رو تعطیل کنیم، شیوه زندگیه. از ابوذر پرسیدن چرا ما از مرگ میترسیم، گفت که چون میدونید میخواد بری یه جایی، ولی اونجا آماده نیست، با سختتونو برین. اگه قراره یه ماه، یه هفته، یه سال شما برین یه جایی، اونجا هیچ آمادگی نیست، میدونید اونجا هیچ چی نفرستادین، وسط بیابونه، هیچ امکاناتی نیست، خب نمیخوام برین دیگه، سختتونه. اگر من 10 سال، 20 سال، 30 سال، 60 سال زندگی کنم هیچی نفرستم، خب میترسم دیگه. میگم چرا برم اونجا که هیچی نفرستادم، همش فکرم این طرف بوده، یه گوشه چشمی هم به اون طرف نداشتم. ولی اگه چیزی فرستاده باشی، آدم سن که میره بالا کم کم دیگه تعلقاش دنیا کم میشه، اون شهوت نداره، لذت از غذا خوردن نداره، لذت خواب نداره، خوابش کم میشه دیگه، کم کم آماده میشه که بره. هرچی بیشتر فرستاده باشه خوشحالتره. امشب شب جووناست، شب علی اکبره. ولی چرا من از مرگ بس کردم؟ یه نکته داره. نکتهش اینه که یه نوع مرگ داریم، همون بس عشق کرد کردم، اون خیلی مرگ خوبیه. جوونا بدونن که عمر میره، چه همونطور که نوجوان بودین، جوان شدین، جوان بودین، انشالله پیر میشین، به قول قدیمی ها پیرشین، پیری رو ببینین، یعنی عمر دراز داشته باشین. ولی ما که آخر میمیریم، ما که میمیریم هیچ، ولی مهمه برای کی بمیریم، این خیلی مهمه. بعضی حرفا هست، بعضی اعتقادات هست، بعضی آدم ها هستن ارزش داره آدم براشون بمیره. کسانی زندگی مرگ پاکو دارن که زندگی پاکو داشته باشه. و خوشا به سعادتی کسانی که برای این مرگشون هم برنامه ریزی دارن. شهادت فوز عظیمه. کسانی که درست زندگی کردن لحظه شماری میکنن امتحان تموم شه. امیر المومنین سید الموحدین. ببین اینجوری نیست که اونا بگن من که امیر المومنینم گناه نمی کنم، خیالم راحت، هر کار دلم میخواد بکنم. بچه اینقدر نماز میخون، بچه اینقدر کار میکرد. لحظه ای که در محراب عبادت شمشیر به فرقش خورد، در محراب عبادت هنگام سجده، بعدی که شمشیر به فرقش خورد دید در محراب عبادت داره جونش رو از دست میده، یه نفس راحتی کشید، گفت فزتو و رب الکعبه، بالاخره رستگار شدم، خیالم راحت، دینم سالم بود، بالاخره اینجا جونم داره در میره. منتظر بوده که کی این امتحانش تموم میشه. این زندگی امتحان همه ماست. شهادت بهترین جوریه که ما میتونیم امتحان رو تموم کنیم و امضا کنیم. الحمدلله در کشور شیعه زندگی میکنیم، زیر سایه نائب امام زمان زندگی میکنیم. تا وقتی که زندگی میکنیم باید پاک زندگی کنیم. یه وقتی هم اگر اقتضا کرد که پاک بمیریم، خدا رو شکر اسبابش هست بتونیم پاک از دنیا بریم. اینجاست که آدم میفهمه چرا اصحاب امام حسین این مسابقه بود که زودتر برن جونشون رو فدا کنن. یکیش این بود که نمیخواستن غربت آقا رو ببینن. این قلب کنده میشه. ما میشنمیم میگیم امام حسین گفت هل من ناصر ینصرونی، هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله. تصورش آدم رو دیوانه میکنه که زینب کبرا اسیر باشه توی کربلا، از این خیمه سوخته به اون خیمه سوخته. فکر کنید مثلا مسلم اوسجه میتونه اینو ببینه، حبیب بن ظاهر میتونه اینو ببینه، عباس میتونه اینو ببینه، علی اکبر میتونه اینو ببینه. اینا میدیدن امام حسین ناراحته، قلبشون کنده میشه. میرفتن میگفتن ما یه عمر درست زندگی کردیم، لحظه شماری کنیم درست بمیریم، این لحظات آخر هم درست بمیریم. این لحظات آخر وقتی داریم جون میکنیم، چشمون وا کنیم، نگاه آخر رو به این دنیا بندازیم، چشمون وا بشه به صورت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام، این سایه آقا بیفته رو سر ما، زیر سایه آقا بمیریم، دیگه خیالمون راحت، درست نکنیم درستم مردیم. چون تا لحظه آخر معلوم نیست دیگه. همه همینجور بودن. امام حسین روی اسب که نزدیک کربلا بودن، یه لحظه همینجور روی اسب چرتش بود، یه لحظه پرید. آیه سجا گفت انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر نزدیک آقا بود، گفت که بابا جان چی شد؟ این آیه آیه‌ای که یاد مرگ میخونن معمولا، چی شد آقا؟ گفت همینطور که رفتم تو رویا شنیدم یکی از آسمان صدا میده این کاروان داره میره، مرگم به دنبالشون. باید بترسه آدم دیگه. علی اکبر گفت که بابا مگه ما بر حق نیستیم؟ گفت چرا، به خدا قسم ما بر حقیم. گفت ازن لا نوبالی برمون، مرگ که ترس نداره، آدم درست نیکرده کرده خب درستم میمیره. یا با عبدالله، یعنی همیشه پدر که فوت میکنه پسر میاد بالا سر پدر. جوون قلبش قویه، میتونه داغو تحمل کنه، ولی هرچی که بس پا به سن میذاری این قلب شکننده تر میشه، ضعیف تر میشه دیگه. اینکه یه پا به سن گذاشته بیاد مرگ جوانو ببینه، این دیگه خیلی دیگه عمر آدمو تموم میکنه. این که میگن امام حسین نمیتونست بلند شه، اینو پدران شهدا میفهمن. لا حول ولا قوة الا بالله.